اما خبر مهم و جالب دیگه این که حل مشکل ناترازی در طول 4 سال آینده با پنل‌های خورشیدی پشت بامی امکان پذیر خواهد شد. این رو معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو گفته و افزوده که با تجهیز ساختمان‌های نوساز به پنل‌های خورشیدی پشت بامی، بخش بزرگی از ناترازی شبکه در طول 4 سال آینده حل خواهد شد. در هر 100 متر فضای پشت بامی با 300 میلیون تومان سرمایه گذاری می شود یک نیروگاه 10 کیلوواتی رو راه اندازی کرد. متقاضیان با مراجعه به سامانه مهرسان می توانند اطلاعات دقیق و کامل در مورد چگونگی خرید پنل های خورشیدی پشت بامی را کسب کنند و سامانه مهرسان، سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی با هدف تسهیل فرایند راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های خورشیدی کوچک در دسترس مشترکان قرار گرفته است. و خبر دیگه این که افزایش تعداد خبرنگاران شهید در غزه به 189 نفر دفتر اطلاع رسانی دولت در نوار غزه اعلام کرد. شمار خبرنگاران شهید در این منطقه از ابتدای تهاجم رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر تا سال 2023 تا کنون به 189 نفر افزایش یافته. خب بریم سراغ روزنامه ها. روزنامه شهروند تصویر رو گذاشته از مردم مظلوم غزه که در شرایط بسیار سختی قرار دادن و این روزنامه اشاره داره به چاپ مطلبی که میدل ایست چاپ کرده، از مشاهدات تکان دهنده شاهدان عینی گزارشی رو چاپ کرده و نوشته سیمای غرب وحشی در غزه. روزنامه بعدی روزنامه کیهان هست که از افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند تخفیف‌های جمعه سیاه خبر داده که مردم باید بیشتر مراقب باشن و گول این ترفندها رو نخورن و مراقب باشن که در کلاهبرداری‌های اینترنتی غافلگیر نشن. روزنامه مردم سالاری تصویر رو گذاشته از ادامه مازوت سوزی و نوشته به نقل از رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده که 50,000 ایرانی قربانی آلودگی هوا هستند. روزنامه شهرآرا نوشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاع در جمع فعالان اقتصادی مشهد تاکید کرد ظرفیت ویژه مشهد برای رشد اقتصاد دیجیتال. روزنامه بعدی هم روزنامه شروع هست که نوشته فقدان صادرات حلقه مفقوده رکود تولید که باید صادرات افزایش پیدا بکنه تا بتونیم تولید رو از رکود خارج بکنیم. روزنامه همچنین اشاره هم داشته به تاکید رئیس جمهور بر انحصار زدایی از اماکن ورزشی دستگاه اجرایی و نوشته تدوین نقشه جامعه تحقق عدالت ورزشی در کشور. روزنامه سپهر ایرانیان نوشته رتبه دوم ایران در تولیدات علمی فناوری‌های نسل پنجم صنعت. روزنامه رویاش ملت نوشته که ایران کریدور ترانزیتی تبادل محصولات ژاپنی خواهند شد. این مطلب در دیدار وزیر جواد کشاورزی با سفیر ژاپن مطرح شد. اما روزنامه بعدی روزنامه خوب هست که نوشته ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در ارتقای کیفی ورزش کشور که این مطلب رو رئیس جمهور در جمع مسئولان وزارت ورزش تأکید کرده. این روزنامه همچنین اشاره‌ای هم داشته به سخنان معاون وزیر سمت که خبر داده که الزام خودروسازان به تخصیص 20% تولید برای مالکان خودروهای فرسوده. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره داره به ادامه حمایت جهانی از حکم بازداشت بین‌المللی سران رژیم صهیونیستی. روزنامه همچنین نوشته هشدار یک اقتصاددانان نسبت به عوارض تخصیص بودجه‌های غیر ضروری تورم‌زا. روزنامه ثروت هم نوشته بازی خودروسازان با مسئولین که خود قیمت‌ها را افزایش میدن اما کیفیت‌ها را افزایش نمیدن. و روزنامه اقتصاد ملی هم نوشته کم درآمدها قربانی اصلی تورم. و روزنامه اقتصاد مردم هم نوشته ضرورت انحصار زدایی از اماکن ورزشی دستگاه اجرایی. و وزیر نفت هم گفته فشار افزایی میدان گازی پارس جنوبی با جدیت پیگیری می‌شود.
خیلی متشکرم از شما تیاران، سپاسگزارم. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه روزی نو.
از خزر تا خلیج نیلگون فارس، از تبار نور و همت و تلاش، ایستاده پای کار، روزی نو بر تو باد. سلام
پهلای اربند، سلام مرد و اربند، سلام بر آسمان بچه با کوه دم و بندت. سلام
ساعت 7:35 است. پویش ایران همده،
ایران همده.
چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرده است. هموطنان عزیز می توانند با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا واریز مبالغ خود به شماره کارت 60-30-16-40-526 در این پویش ملی شرکت کنند. پویش ایران همدل بزرگترین حرکت جمعی و مردمی برای مواسات و کمک مؤمنان است که از سال 1398 و پس از بیانات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر شکلگیری نهضت تعاون، احسان و کمک مؤمنانه در کشور آغاز به کار کرده است. قدردان شما هموطنان همراه و همیشه در صحنه هستیم. اینجا برنامه روزی نوست از شبکه رادیویی اقتصاد. خب میرسیم به بخش گفتگوی روز برنامه روزی نو. جناب طیران بفرمایید موضوع گفتگومون راجع به چه چیزی است و چه موضوعی است و مهمان محترممون رو معرفی کنید.
موضوع ما موضوع خوشمزه است و مربوط هست به زیتون. بله. که همه اونو دوست داریم و خواص بسیار زیادی هم داره.
و امروزم که نامگذاری شده به روز زیتون.
به همین مناسبت ما در واقع گفتگو انجام میدیم با جناب مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون. جمعی عباسی بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون.
ممنون و متشکرم.
زیتون رو به همه فعالین صنعت زیتون تبریک عرض می‌کنم.
بنده هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. اگه ممکنه یه مقدارم بلندتر صحبت کنی از شما متشکر می‌شیم. خب بفرمایید که اهمیتی که محصول زیتون داره، حالا جدا از خواصی که داره، تو بحث اقتصادی برای اقتصاد کشورمون چقدر مهمه و چه اقداماتی باید صورت بگیره برای رفع موانع و مشکلات زیتون کاران و افزایش صادرات این محصول مهم.
بله ببینید، زیتون حالا از تایید فرمایشات شما یه اهمیت خاصی در بحث سلامت محور بودنش هست و میتون در بحث اقتصادی تا به امروز خوب تونسته جایگاه ایران رو در سطح جهانی نشون بده.
ظرفیت های خیلی زیادی هم داریم ما توی بحث.
بله. ظرفیت های بالایی هم داریم. اگر بخواهیم به گذشته زیتون برگردیم و ببینیم که زیتون در گذشته در ایران به چه شکلی بوده، میشه گفت قدمت 3000 ساله در ایران داره و یک مثلثی هست در ایران به نام استان گیلان، زنجان، قزوین که خاستگاه زیتون بوده. بله. که به سایر استانها هم انتقال داده شده، به استانهایی مثل گلستان، فارس، کردستان و استانهای جنوبی ما و بخش استان تهران ما هم اخیراً فعالیت خوبی رو داره در بحث‌های کشت متراکم، مفعول متراکم در جهت روغنی. علی حال میشه گفت در ایران، در اقتصاد ایران در طی 10 سال گذشته یک محصولی خودش رو نشون داده که میشه گفت این محصول در 10 سال گذشته خودش رو و فعالینش رو بیمه کرده، طوری که ما تو این 10 سال شاهد این بودیم که هیچ واحدی در این حوزه خدای نکرده اعلام ورشکستگی نکرده.
خیلی خوبه.
و با وجود این که این ناملایمتی ها در بحث های مدیریتی اتفاق میفته، نوسانات ارزی، بحث های تحریف، این تونسته خودشو محکم نگه داره و ضمن این که در بحث باداری هم فعالین ما در حوزه باداری تونستن رضایت زیتون تونسته رضایت آنها را جلب بکنه.
من یه سوال آخرم بپرسم، این که در واقع ما چقدر ظرفیت داریم و چقدر از این ظرفیت تا الان استفاده کردیم و چقدر دیگه میتونیم استفاده بکنیم از ظرفیت تولید زیتون در کشور و صادراتش؟
ببینید، بحث زیتون میشه گفت تا به امروز از طریق بخش خصوصی زیاد توسعش اتفاق افتاده. ما یه طرحی داشتیم، طرحی به نام طرح توبا که از سال 72 شروع شده بود، ولی منتها یک سری اتفاقاتی افتاد و این طرح در بعضی جاها ایراداتی هم داشت. بله. اما این ایرادات رو بخش خصوصی، یعنی خود فعالین صنعت زیتون، اومدن رفع کردن و این توسعه عمودی که اتفاق افتاده بود، بعضی جاها ما بهش میگیم سبقت بیجای اجرا از تحقیقات، یعنی اومدیم اجرا کردیم بعد رفتیم تحقیق کردیم.
درست.
این مواردی بود که در این بخش ها ما با شکست مواجه میشدیم. و اما از سال 93 تا به امروز، از سال 93 تا به امروز که در 10 سال گذشته دارم عرض میکنم،
بله،
بخش خصوصی کاملا با اشرافیت وارد موضوع شد و عرض کردم در این 10 سال هیچ اتفاق منفی در حوزه نیفتاده.
بسیار عالی.
در بحث‌های سرحدهای بالادستیمون مثل برنامه‌های هفتم توسعه، ما 150 هزار هکتار توسعه باغات زیتون رو داریم.
خیلی خوبه.
دولت امروز باید ایفای نقش بکنه، از سند بالادستی خودمون استفاده بکنه که این سند بالادستی 90% با پافشاری بخش خصوصی و با توجه به مطالعاتی که انجام شده در سند بالادستی ما اومده و در این 5 سال باید ما 150 هزار هکتار، یعنی سالانه 30 هزار هکتار توسعه داشته باشیم، که دولت توی این بخش باید وارد عمل بشه و در برنامه
حمایت بکنه،
سالانه اینو ببینیم.
خیلی عالی، خیلی متشکر هستیم که در گفتگوی ما شرکت کردید و امیدواریم که هرچی بیشتر از این ظرفیت هایی که در کشور وجود داره برای تولید و صادرات زیتون استفاده بشه. ممنون هستیم آقای عباسی و از شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
ممنون و متشکر. گفتگوی ما بود با جناب آقای مهدی عباسی، رئیس شورای ملی زیتون در روز زیتون.
بله، خیلی متشکرم از شما تگران و متشکرم از همه شما مردم عزیزی که شنونده رادیو اقتصاد هستین، زندگی رو دوست دارین و با نگاه عاشقانه به این زندگی زیبا نگاه میکنین. زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ثانیه هاست. زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی زیباست، مثل باران، مثل سبزه، مثل لبخند، مثل آب.
من تیو چشم سیاه تیو خاله بیرم، به خدا ناجه دارم که تی بالا بیرم. تی مرا ای بهار دل میشین گیره قرار، تی تخند مرا باشکوف زرق انا. شینه به تیتا خند مرا شیرین به بازی دست تان مرا تکان بدن ایتا جان زیتی لبخند بدن زندگی تیم را دل شینه به تیتا خند مرا شیرین به بازی دست تان مرا تکان بدن ایتا جان زیتی لبخند بدن. تی وسی زمین خانه ایه، تی وسی یه گل و پروانه ایه. زندگی تیم را دل شینه به تی ایتا خند مرا شیرینه به باستی دستان مرا تکان بدن ایتا جایزه تی لب خند بدن. زندگی تیم را دل شینه به تی ایتا خند مرا شیرینه به باستی دست تانه مرا تکان بدن ایتا جا اگه زیتیرم خند بدن.
از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در اتون فرار مالیاتی میخواستم یه نکته بگم، این که سالهای قبل مردم ما فکر کنم از نظر دادن مالیات خیلی راحت تر بودن و مالیات رو راحت تر پرداخت میکردن. و از یک طرف فشار اقتصادی الان باعث شده که فرار مالیاتی بیشتر بشه. این از یک طرف دولت انتظار داره که مردم شفاف باشن در بحث مالیات و مالیاتشون میگه به هر شکلی شده، حتی به زورم شده، ما از شما میگیریم. ولی متقابلا خود دولت شفافیتی تو مالیات نداره که این مالیات کجا هزینه میشه و چگونه هزینه میشه و مردم هم نمیتونن مطالبه کنن.
صاحب یک رستوران برای فرار از مالیات ارزش افزوده مدت‌ها با کارتخانه یک قصابی از مردم پول می‌گرفته. سازمان امور مالیاتی در بازرسی‌هایش این تخلف را کشف می‌کند و ادامه ماجرا از زبان رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی.
توجه به وظایفی که در واقع در اختیار سازمان امور مالیاتی است ناظر بر امر مبارزه با فرار مالیاتی، بلافاصله بعد از اینکه گزارش مربوط به تخلف این واحد صنفی رستوران در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، تیم‌های ویژه مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی نسبت به شناسایی محل فعالیت ایشون و محل پشتیبانی اطلاعات سیستمی که اون رستوران رو در واقع پشتیبانی می‌کنن ظرف مدت 48 ساعت شناسایی شد. 6 تیم ویژه رستوران مذکور محل پشتیبانی داده‌های سیستمی و 4 رستوران دیگه‌ای رو که با این رستوران در واقع مرتبط بودن بلافاصله در اجرای عملیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 مورد بازرسی قرار داد و کلیه اطلاعات رو در واقع در اختیار خودش قرار گرفت
و عقوبتی که متوجه متخلف شد
انشالله طبقه بندی و استخراج این اطلاعات انجام میشه و ما حداکثر ظرف 2 ماه میزان مالیات در واقع قابل پرداختی رو که ایشون از محل کتمان درآمد خودش در واقع به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده بود با رعایت قوانین از ایشون حتما مطالبه میکنیم. نکته بسیار مهم اینه که اون قصابی اصلا وجود خارجی نداشته، یعنی وقتی ما به محل در واقع فعالیتی که در پرونده مالیاتی برای این قصابی یا پرونده‌ای که به در واقع اون دستگاه پوز متصل شده بود مراجعه کردیم، اصلا این قصابی شناسایی نشد، ولی فردی رو که این پرونده در اختیارش حسابهاش به بلافاصله شناسایی شده، قطعا نسبت به برخورد لازم قانونی در خصوص موارد مرتبط با حساب اون فردی که کارتخان خودش رو در اختیار این عزیزان قرار داده بود هم حتما برخورد لازم انجام میشه.
رئیس این مرکز مثالهای دیگری را هم از فرارهای مالیاتی مطرح میکند، از جمله رستورانداری که با کارتخان بستگانش 600 میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته، یا دندانپزشکی که به وسیله حسابهای اجاره‌ای مرتکب فرار مالیاتی 7 میلیارد ریالی شده بود. نظر مردم.
خب این صدازه تبعیضه، تعمیزی بین کسبه.
درآمدهای میلیاردی دارن ولی مالیات ندارن، ولی یه کارمند یه کارگر مستقیم داره مالیات میده.
آمارهای رسمی موجود میگوید فقط در سال 1400 138 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق افتاده. وزیر اقتصاد:
من خودم معتقدم فرار مالیاتی خیلی بالاست.
سوال مهم این است که چنین تخلفاتی چگونه صورت میگیرد؟ وزیر اقتصاد:
افرادی که هویتشون خیلی مشخص نیست، هویت تجاری ندارن، هویت‌های در واقع اجاره‌ای دارن.
یک کارشناس اقتصادی:
استفاده از کارتخوان‌های مشاغلی که یا معاف از مالیات هستند یا دارای نرخ‌های مالیاتی کمتری هستند هم یکی از روش‌های شایع و متداول شده.
راه حل کاربردی و مؤثر مقابله با فرارهای مالیاتی چیست؟ یک کارشناس اقتصادی:
ان سامانه مودیان یکی از ابزارهای بسیار بسیار مؤثر در مقابله با فرار مالیاتیه. سامانه مودیان میتونه جلوی کتمان درآمدها رو بگیره، میتونه جلوی قاچاق کالا رو بگیره، میتونه جلوی کم فروشی رو بگیره، میتونه جلوی فرارهای مالیاتی از همین جنس در واقع ارائه اطلاعات مربوط به
مالیاتی ترسیب میکنه.
با استفاده از ابزارهای سیستمی و هوش مصنوعی و امسالهم این ظرفیت رو داریم که شناسایی بکنیم کسانی که تخلف دارن میکنند، و خب اینها رو اتفاقا شناسایی هم کردیم و حتما برخورد قانونی لازم برای جلوگیری از فرار مالیاتی با این مودیان اشاره انجام خواهد.
البته غیر از ابزارهای قهری، تخفیفات قانونی و بخشودگی مالیاتی هم راهکاری پیشگیرانه برای فرارهای مالیاتی است.
درود بر شما شنوندگان محترم، لحظات پایانی برنامه است و میخواییم گفتگوی ویژه برنامه در خصوص موضوع امروز رو داشته باشیم. جناب طیاره، ما در خدمت شما هستیم.
بله، موضوع خوب مشخص است، گزارش خیلی خوبه خانم یگانه را ما شنیدیم که برنامه هایی که انجام شده و همچنین ابعاد مختلف فرار مالیاتی رو بهش پرداختند و اینکه ضرورت برقراری عدالت مالیاتی با شناسی افرادی که فرار مالیاتی دارن به ویژه دانه دورش ها. جناب آقای شاهین مصطفی در خدمتشون هستیم، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. جناب آقای مصطفی بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. تبریک میگم هفته بسیج رو خدمت همه غیر مردان بسیجی کشور، در خدمت شما.
بله بنده هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. فرصت ما اندک هست، خیلی خلاصه ما میپردازیم به این موضوع که چه کارهایی باید انجام بشه و نقش شفاف سازی در افزایش اعتماد سازی و رغبت مردم برای پرداخت مالیات، و اینکه کار خوبی که دولت کرده اینکه سراغ دانه درشت ها رفته نه کسایی که در واقع کسب و کار خرد دارن. اینم کار خوبی هست که بفهمید چه راههایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم مردم رو ترغیب بکنیم به پرداخت مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی.
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ناظر بر موضوع، تمامی اقشار جامعه در واقع باید نسبت به این موضوع حساس باشن که اگر مالیاتی رو پرداخت میکنن بابت این که این مالیات پرداخت شده صرف هزینه‌های جاری کشور و عمران و آبادانی کشور باشه، حتما هم مطمئن باشن که این در واقع مالیات در محل خودش مصرف میشه. نکته بسیار مهم همین هستش که این موردی رو که صحبتش شده بود در خصوص مراجعه یکی از همشهریان و همیهنان عزیزمون به یک رستورانی که از کارتخانه یک قصابی استفاده میکردن و این اطلاعات در فضای مجازی هم گسترش پیدا کرد و سازمان امور مالیاتی هم ظرف 48 ساعت به موضوع رسیدگی کرد، مالیات بر ارزش افزوده توسط این فرد به صاحب رستوران پرداخت شده بوده و ایشون مکلف بوده این مبالغ رو به حساب سازمان امور مالیاتی واریز بکنه، اما با استفاده از دستگاه کارتخانی که معاف از در واقع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده هم کتمان درآمد رو داشته و هم کتمان مبالغ ارزش افزوده دریافتی. ناظر بر همین موضوع ما در واقع همونجوری که رئیس کل محترم سازمان هم اشاره کردن و در گزارش شما هم بود، با استفاده از قواعد هوش مصنوعی، استفاده از دانشجویان برتر دانشگاه کشور و همچنین ثبت گراف‌های سببی و نسبی، ما تمامی اطلاعات و
بسیار عالی. حتما ما تو یه برنامه‌های دیگه این موضوع رو بهش میپردازیم و پیگیری میکنیم. تو این برنامه ما فرصتمون به پایان رسید. از شما متشکر هستیم و از شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای مصطفی ممنون و متشکر که در گفتگوی ما شرکت کردید. گفتگوی ما بود با آقای مصطفی، رئیس مرکز بازرسی و مرور فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.
شما سپاسگزارم آقای طیاران. ممنونم از شما مردم عزیز که شنونده امروز برنامه روزی نو بودین. خدا نگهدار تا فردا.
خدا نگهدار.
جهان اعتبار نمی‌ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه تولید ایران، طوفان فلز، تنفو شیرالات ضمانت محصولات، طوفان فلز، نشانه استاندارد بی‌نقص و بی‌ایراد، طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
آپلی آماده همکاری با سازمان ها، ارگان ها و کترینگ ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی، تلفن 0-21-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم، برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
گشتانک جدید توکار روکار با دکمه تخلیه آب دو زمانه، قابلیت نصب LED با سنسور تشخیص حرکتی. فلاشتانک ایران.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارسفنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارسفنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر